صفحه 128. سپس روی را برگرداند و به سنگهای خشن، غارهای تاریک و انسانهای تکیده‌ای که نزدیک دروازه آینده پالئولوگ گرد گور بابا بزرگ صلیب می‌کشیدند و دعای میت می‌خواندند نگریست. خداوند بنیان روستایتان را مستحکم کند. من هم به سهم خودم 3 لیره برای بنای آن هدیه کردم. و آوازخوانان کوره راه لیکوریسی را در پیش گرفت. بله، انسان عجب جانوری است. هر کار دلش بخواهد می کند و به هر راهی دلش بخواهد می رود. در بهشت و جهنم کنار هم قرار دارند و انسان از هر کدام که خودش بخواهد داخل می شود. البته شیطان تنها از در جهنم می گذرد و فرشته از در بهشت، اما انسان از هر کدام که خودش خواست وارد می شود. و خنده‌ای کشیده سر داد و بانگ برآورد: سلام بر تو ای آدم عجیب الخلقه. سپس به خواندن آهنگی قدیمی که مدت‌ها فراموشش شده بود و به یک باره به یاد آورده بود پرداخت: من پسر آذرخش و نوه تندرم. هرگاه بخواهم آذرخشم و یا تندر می شوم و اگر اراده کنم برف می بارانم. وقتی پای کوه رسید بر جای ایستاد و با خود گفت: گرسنه‌ام، باید چیزی بخورم. یوسفک هم گرسنه است. بروم برایش علف بچینم تا حسادت نکند. ما باید مانند 2 برادر با هم غذا بخوریم. مقداری علف و خار از صحرا چید، سپس از پرچین مزرعه ای گذشت و کمی هم برگ کلم چید و برای خر آورد. بیا یوسفکم، بیا نوش جان کن، من هم غذای خودم را می خورم. خرجینش را گشود و از درون آن نان و زیتون و پیاز بیرون آورد و آرام و خرگوشوار به خوردن پرداخت. عجب نان خوبی، انگار اولین بار است که آن را می خورم. نان نیست، شیری نیست، چقدر خوشمزه است. هم خوب هضم می شود، هم تا مغز استخوان نفوذ می کند. قمقمه‌اش را که روی آن با چاقو نقش عقابی 2 سر را کنده کاری کرده بود برداشت، سر را به عقب برد، دهانه قمقمه را به دهان گذاشت و جرعه ای نوشید. انگار این شراب را هم برای اولین بار است که می نوشم. جگرم حال آمد. خدایا شکرت که درخت مو و انگور را آفریدی و درود بر تو ای انسان که از انگور شراب گرفتی. کمی دیگر بنوشم تا حالم جا بیاید. و باری دیگر قمقمه را به لبهای خود چسباند و چشم بر هم گذاشت که صدای دلنوازی به گوشش رسید: به سلامتی یاناکوس. یاناکوس چشم را گشود، کاترینا را دید که بغچه بردوش در برابرش ایستاده و گوسفندش با نوار قرمزی که به گردنش بسته شده بود نیز کنارش قرار داشت. کاترینا، تو اینجا چه کار میکنی؟ گوسفندت را کجا میبری؟ میخواهی آن را بفروشی؟ بیوزن خندید: بله. بیا بنشین، لقمه نان و شراب بخور. اتفاقا پدر فوتیس میخواهد گوسفند بخرد تا به بچه ها شیر بدهند. خدا به تو الهام کرده بیایی. بیوزن نشست و عرق چهره گلگون و گردن سفیدش را پاک کرد. چشمانش از شادی میدرخشیدند. یاناکوس، باز تابستان آمد و هوا گرم شد. یاناکوس تکه نان و زیتون تعارفش کرد: بخور. پیاز هم میخواهی؟ بیوزن نان و زیتون را گرفت: نه، پیاز نمیخورم. یاناکوس خندید: ای ناجنس، میترسی دهانت بو بگیرد؟ کاترینا غمگنانه پاسخ داد: بله همسایه، آخر ما زنها باید همیشه بوی عطر و استخدوس بدهیم. و نان و زیتون را روی زمین گذاشت و افسود: مرا ببخش یاناکوس، گرسنه نیستم. یاناکوس زمزمه کرد: این تو هستی که باید مرا ببخشی کاترینا، من خیلی احمقم. بیوزن بی آنکه پاسخ دهد علفی از زمین برگرفت و ساقه آن را میان دندانهای خود گذاشت. هر دو ساکت ماندند. یاناکوس خورجین خود را جمع کرد. او نیز از اشتها افتاده بود، اما برای آنکه سکوت سنگین را بشکند پرسید: توی بغچه چیست کاترینا؟ چند تکه رخت بچه. میخواهی برای آنها ببری؟ بله. گوسفند را برای چه میبری؟ میخواهم هدیهش کنم تا بچه ها شیر داشته باشند. یاناکوس سر را به زیر انداخت و بیوه‌زن برای توجیه گفته های خود افسود: ببین همسایه، من خودم بچه ندارم و فکر میکنم همه بچه های دنیا بچه های من هستند. بغض گلوی یاناکوس را فشرد. کاترینا، دلم میخواهد پاهای تو را ببوسم. پریروز آن پیرمرد کثیف، پاتریارک آس را میگویم، دنبالم فرستاد تا تصمیم ریش سفیدان را برایم بگوید. آنها تصمیم گرفتند که من سال آینده نقش مادلن را بازی کنم. من شرمنده شدم، چون میدانم او چگونه زنی بوده. گفتم ببین کارم به کجا کشیده که باید مادلن آبادی باشم. وقتی خبر را شنیدم خیلی خجالت کشیدم، اما یاناکوس، حالا دیگر خجالت نمی کشم، چون اگر به مسیح بر بخورم شیشه استخدوسم را می شکنم تا با عطر پاهایش را بشویم و با گیزهایم خوشگش کنم. بله، مطمئن باش این کار را می کنم و از اینکه در کنار مریم عذرا قرار بگیرم خجالت نمی کشم و او هم از اینکه من در کنارش باشم شرمنده نخواهد شد. می فهمی چه می گویم یاناکوس؟ یاناکوس با چشمانی اشکبار پاسخ داد: بله کاترینا، بله می فهمم. من از امروز صبح شروع به فهمیدن کردم و پس از سکوتی کوتاه افسود: کاترینا، من از تو گناهکارترم و برای همین هم می فهمم. من تا به امروز دزدی می کردم، دروغ می گفتم، البته فقط در همان حدی که یک کاسب دورگرد دزدی می کند و دروغ می گوید. امروز صبح جنایتکاری واقعی شدم، اما حالا... و ساکت ماند. دلش به شدت می تپید. قمقمه را برداشت و باز سخنان خود را پی گرفت. به سلامتی تو کاترینا، من تو را رنجاندم، مرا ببخش، من ابلهم و کارهایم هم ابلهان است. جرعه نوشید و دهانه قمقمه را پاک کرد. تو هم بنوش کاترینا، بنوش تا باور کنم مرا بخشیده ای. بیوه‌زن سر را بالا گرفت و سپیدی گردن خود را به رخ یاناکوس کشاند. به سلامتی تو یاناکوس. و پس از آنکه لبهای خود را پاک کرد افسود: من دیگر باید بروم. ببین گوسفندم چقدر گرفته و غمگین است و چه ناله‌ای می‌کند. هنوز این بیچاره را ندوشیدم تا آنها بدوشند. دلت برایش تنگ نمی‌شود کاترینا؟ می‌دانم چقدر دوستش داری. تو اگر خرت را به آنها بدهی دلت برایش تنگ نمی شود. یاناکوس هراسان پاسخ داد: حرفش را هم نزن همسایه، قلبم از کار می ایستد. قلب من هم می ایستد یاناکوس، خدا حافظ. اما پیش از آن که برود لحظه ای مردد ماند و سرانجام پرسید: مانولیوس را می بینی؟ اول باید بروم دهات دیگر. وقتی برگشتم خیال دارم سری هم به او بزنم. چطور مگر؟ برایش پیغام داری؟ بیوه‌زن در حالی که بغچه بر دوش داشت و ریسمان گوسفند را به زور می کشید پاسخ داد: نه، کاری نداشتم. و راه دامنه کوه ساراکینا را در پیش گرفت. در همین زمان مانولیوس هم داشت از دامنه کوه عذرا بالا می رفت. سگ‌های گله همین که بوی آشنای او را احساس کردند، در حالی که دم تکان می‌دادند، به پیش بازش شتافتند. نیکولیوس سیاه چرده نیز با گوش‌های نکتیزش چابک از سنگی به سنگی دیگر می‌جست و سگ‌ها را همراهی می‌کرد. پسرک چوپان به سبب آمیزش با بزها و گوسفندان و زندگی در کوهستان وحشی می‌نمود. به ندرت سخن می گفت و لحن کلامش شبیه بعبع گوسفندان بود. موهای مجعدش زبر خشن و کثیف بود و حالت شاخهای خمیده را داشت. به تازگی 15 ساله شده بود و همانند قوچ گستاخانه گوسفندان را ورانداز می کرد. وقتی وارد کلبه شدند، نیکولیوس نان و پنیر و کباب را روی نیمکت گذاشت و گفت: بخور مانولیوس، گرسنه نیستم نیکولیوس جان، خودت بخور. چرا گرسنه نیستی؟ همینطوری پایین آزارت دادند؟ بله. اصلا چرا رفتی؟ مانولیوس بی آنکه پاسخ دهد بر روی تشک کاهی خود دراز کشید و چشمانش را بست. حق با نیکولیوس بود، اصلا چرا رفته بود؟ تا آن زمان سحرگاه هر یک شنبه از کوه سرازیر می شد، در مراسم نماز شرکت می کرد و پس از خوردن نان متبرک بیدرنگ شاد و سرحال به کوه باز می گشت. در دشت جز نگرانی چیزی آیدش نمی شد. از دیدن زنها ناراحت می شد. در قهوه خانه هم از ورق بازی، بوی توتون، مشروب و هوای کثیف و سنگین احساس خفقان می کرد و همواره در صدد بود تا هرچه زودتر به کوهستان بازگردد و هوای پاک بخورد. اما اکنون به یاد لنیو افتاد، با آن لحن کلام کنایه آمیز، صدای گرم، چشمان شیطنت بار و به ویژه سینه های برجستش که می‌خواستند از ورای نیمتنه سرخ رنگش بیرون بجهند. بلند شد و روی تشک نشست. احساس گرما می‌کرد. پیراهن خیس از عرق را از تن به در آورد و با خود گفت: باید بردبار باشم، باید پاک بمانم، باید از نزدیک شدن به زنان خودداری کنم، باید به حساب و کتاب‌هایم برسم. من دیگر از آن خودم نیستم، از آن مسیحم. شمایل مسیح را به همان شکلی که برای نخستین بار در محراب کلیسا دیده بود به نظر آورد. مسیح پیراهنی بلند و آبی رنگ به تن داشت و پاهای عریانش چنان سبک بر روی زمین قرار داشت که گیاهان زیر آن حتی خم هم نشده بودند. باریک اندام بود و شفاف و سبک همچون مه. از دستها، پاها و سینه برهنش اشتهای باریکی از خون جاری بود. زنی جوان با موهای بلند زرین پیش دویده بود تا بدن او را لمس کند، اما او آمرانه دست بلند کرده بود تا زن را از نزدیک شدن باز دارد. یک رشته حروف نوار مانند کنار دهانش نوشته شده بود که مانولیوس گرچه توانسته بود بخواند، اما معنای هیچ کدام را به درستی نفهمیده بود. از کشیش پیر پرسیده بود: پدر، مسیح چه میگوید؟ میگوید به من دست نزن ای زن. این زن کیست؟ مادلن. به من دست نزن ای زن. مانولیوس چشم بر هم گذاشت و بیدرنگ کاترینا در برابر چشمانش پدیدار شد. زن با یک حرکت سر روسری سیاه رنگ خود را برداشت، گیسوان خرمایی رنگش را بر روی شانه ها و تا روی زانوان افشاند و برهنگی خود را پوشاند. اما ناگاه نسیمی ملایم برخاست، موهایش را پریشان کرد و سینه های عریانش را نمایان ساخت. مانولیوس از جای پرید و فریاد زد: کمک. نیکولیوس که سیری ناپذیر می‌خورد سر را برگرداند و با دهان پر گفت: خواب می دیدی ارباب؟ داشتن دنبالت می کردند. من هم خواب می بینم که دارن دنبالم می کنند. اما اینها همش خواب و خیال است و حقیقت ندارد. ساده نباش و بگیر به خواب. نیکولیوس، آتش روشن کن، سردم است. اما پسرک که حاضر نبود دست از نان و کباب بکشد گفت: ولی من که دارم از گرما خفه می شدم. مانولیوس که دندانهایش برهم می‌خورد تکرار کرد: سردم است. نیکولیوس ناخرسند از جای برخاست و در همان حال که غذایش را می‌جوید کمی هیزم از گوشه اتاق برداشت و به دقت در اجاق چید و آتش را برافروخت. آنگاه نزدیک مانولیوس رفت و در حالی که خیره نگاهش می‌کرد سر را تکان داد و گفت: ارباب چشمت زدند. و دوباره به سوی نیمکت بازگشت و به خوردن ادامه داد. مانولیوس به گوشه کلبه خزید، خود را در درون پتو پیچید و کنار آتش چنبات می‌زد و به شعله های آتش که هیزم‌ها را متلاشی می‌کرد خیره شد. لنیو، مادلن و مسیح رقص کنان از میان شعله ها می‌گذشتند و به هم می‌خوردند. از هم جدا می‌شدند و باز در هم فرو می‌رفتند. گاهی زنها همراه دود ناپدید می شدند و مانولیوس جز مسیح که بر فراز شعله‌ای مصلوب شده بود چیزی نمی دید. او آشکارا مسیح را با چهره پرید رنگ و بر سینه فرو افتاده و دستهای میخکوب بر چوب می دید. شعله می رخصید. مسیح زنده می شد. از میان خاکستر پدیدار می گشت. باریک و مواج می شد و همراه دود در هوا ناپدید می گردید. مانولیوس از دنبال کردن نمایه ها خسته شد، سر را بر زانو نهاد و به خواب رفت. به خوابی سنگین، ژرف و آلوده، همچون آب راکد و متعفن. در تمام درازنای شب کوشید تا مگر از میان گنداب سالم بگذرد، اما خزه ها و مارهای آبی دور بدنش می پیچیدند و او یاری می طلبید. سپیده سحر امواج موهای زرین همچون گردبادی شدید او را در خود پیچید و با خود برد. بار دیگر فریاد برآورد: کمک، کمک. اما از خواب بیدار نشد و خود را نالان در بستر رودخانه یافت. نیکولیوس دو سه بار از فریادهای نومیدانه او بیدار شد و هر بار لبخند زنان زمزمه کرد: بیچاره خواب میبیند دنبالش کردند. سرانجام مانولیوس چشم گشود و از پس روزنه آغل آسمان آبی را دید. صلیب کشید و زمزمه کنان گفت: شکر خدا شب تمام شد و راحت شدم. احساس می کرد بازوها و ساقهایش را بریدند. چشمهایش می سوخت و لرزه براندامش افتاده بود. آتش خاموش شده بود. خواست کمی شیر گرم بنوشد، اما نیکولیوس گله را از آغل برده بود. جرأت نمی کرد از جای برخیزد. گرداگرد خود را نگریست. انگار نخستین بار بود که لوازم کلبه را می دید. لاوک‌های چوبی، سبدها، قاشق‌های چوبی بزرگ که خودش استادانه تراشیده و منبت‌کاری کرده بود و به دیوار آویخته بود. از همان دوران جوانی هر تکه چوب مناسبی را که پیدا می‌کرد برمی‌داشت و با چاقو روی آن درخت سرو و پرنده می‌کشید. بعدها به کنده‌کاری چهره زن و سوارکار پرداخت و هنگامی که وارد دیر شد شمایل قدیسین را کنده‌کاری می‌کرد. روزی کشیشی که گزارش به آغل گوسفندان او افتاده بود به او گفته بود: تو نباید چوپان می‌شدی، باید کشیش می‌شدی. آن وقت ما به تو چوب می‌دادیم و تو از آن شمایل می‌ساختی. پرتو خورشید از دریچه کلبه به درون تابید و چهار گوشی نورانی بر کف آن نشاند. مانولیوس خود را به لکه نورانی رساند، بر رویش نشست. نرم نرمک احساس گرما وجودش را فرا گرفت، رؤیاهای شب پیش در خاطرش زنده شد و با به یاد آوردن سیل موهای زرین بر خود لرزید. یا مسیحا، اجازه نده وسوسه های شیطانی از پای درم آورد. کمی آرام گرفت و آتش را گیراند. از لاوک چوبی کمی شیر برداشت، گرم کرد و نوشید و وقتی احساس کرد حالش بهتر شده از کلبه بیرون زد و روی نیمکت کنار در نشست. خورشید بالا آمده بود. دنیا سر از خواب بر می داشت و کوه می خندید. صدای سوت نیکولیوس که گوسفندان را میراند از دور دست شنیده میشد. مانولیوس با خود زمزمه کرد: شکر خدا حالم بهتر شد. دیشب گرفتار وسوسه شده بودم. خدا را شکر خورشید درآمد. و همچنان که به پیرامون خیش می نگریست، چشمش به تکیه چوب درخت سنبوغه افتاد. قلبش از شادی تپید، آن را برداشت و روی زانوان گذاشت و به نوازشش پرداخت. چوب گرد بود و به بزرگی سر آدم. رگه های آن آشکارا دیده می شد و همچون رگ آدمی می نمود. مانولیوس سر انگشتان دست خود احساس مورمور کرد. شتابان از جای برخاست، به درون کلبه رفت. اره کوچک خود را با یک قیچی تیز و یک سوهان برداشت، بر خود صلیب کشید، خم شد، تک چوب را بوسید و به کار پرداخت. خورشید به نیمه راه رسیده بود. مانولیوس همچنان بر روی چوب خم شده بود، کنده کاری می کرد و خستگی را از یاد برده بود. آسمان صاف بود و پاک، وسوسه ها از میان رفته بودند. لنیو از او دور شده بود، بسیار دور، ورای خورشید رفته بود و آن دیگری یعنی بیوه‌زن به تاریک‌ترین گوشه کلبه خزیده بود و به هیبت عنکبوتی در آمده بود. مانولیوس بر روی چوب خم شده بود، آن را می تراشید و خیشتن خیش را در آن می دید. یک پارچه چشم شده بود و نگران چوب را ارزیابی می کرد. در ژرفای وجودش چهره آرام، خاموش، اندوهگین و نیک سرشت را می دید و می کوشید تا آن گونه های فرو رفته، آن چشمان غمبار، آن پیشانی بلند آغشته به خون، آن زخم میان دهان و شقیقه ها را که در شمایل ها دیده نمی شد و تنها او یارای دیدنش را داشت، بر آن تک چوب حک کند. عرق از پیشانیش جاری بود، قیچی دستش را خونین کرده بود و تک چوب نیز به خون آغشته شده بود، اما همچنان مشتاق کار می کرد و شتاب داشت پیش از آن که تصویر مقدس از ذهنش بگریزد بر تک چوب نقش ببندد. میانه کار کندکاری بود که سر و کله دو زن از کوره راه کوهستان پیدا شد. یکی جوان بود و دیگری پیرزالی لچک به سر. چشم زن جوان که به مانولیوس افتاد رو به سوی پیرزال گرداند و انگشت بر لب گذاشت. هر دو آرام و بی صدا پیش رفتند. می‌خواستند مانولیوس را غافلگیر کنند و بفهمند چه کاری تا بدان درجه او را به خود مشغول داشته است. در یک آن پای پیرزال لغزید و سنگی از زیر پایش در رفت، اما مانولیوس آنچنان بر روی چوب متمرکز شده بود که چیزی نشنید. سرانجام زن جوان توان از دست داد، با گام‌های بلند خود را به وی رساند، دست بر شانه‌اش گذاشت و فریاد کشید: هی مانولیوس! مانولیوس از جای جست، تصویر مقدس از ذهنش گریخت، هراسان بر دیوار تکیه کرد و سر را بالا گرفت. چه شده مانولیوس؟ چرا این طور نگاهم میکنی؟ مگر شبح دیده ای؟ خوب نگاهم کن خنگ خدا، من لنیو هستم، نامزدت. این هم خاله مادلیناست و آمده تا چشم زخمت را باطل کند. پیرزال که راه کوهستان نفسش را به شماره انداخته بود گفت: فرزندم، روحی پلید تو را از این رو به آن رو کرده. مانولیوس پس از آنکه زمانی چند حیران نگاهشان کرد، تک چوب کندکاری شده را وارونه گرفت و پرسید: چه می‌خواهید؟ پیرزال خواست پاسخش گوید، اما لنیو پیش دستی کرد و گفت: خاله مادلینا، ما را تنها بگذار، برو علف‌هایی را که برای کارت لازم داری بچین، می‌خواهم با او صحبت بکنم. پیرزال غرغر کنان دور شد. لنیو روی نیمکت نشست، خود را به نامزدش چسباند و دست او را به دست گرفت و نرم گفت: مانولیوس، به چشمان من نگاه کن، دیگر مرا نمی‌خواهی؟ مانولیوس آرام پاسخ داد: چرا، دوستت دارم. پس چه موقع عروسی می‌کنیم؟ مانولیوس ساکت ماند. در آن لحظه موضوع عروسی از ذهنش بسیار دور بود. لنیو سخن از سر گرفت: چرا جواب نمی دهی؟ ارباب همه چیز را به من گفت. مانولیوس از جای برخاست. دلم نمیخواست که تو اینجا بیایی. لنیو که از خشم گلگون شده بود فریاد زد. شاید باید از تو اجازه میگرفتم. تو که هنوز شوهرم نیستی و من آزادم. او هم از جای برخاست. رو در روی مانولیوس ایستاد و در حالی که دستان خود را در برابر او میگشود آمرانه گفت نرو. مانولیوس به دیوار تکیه داد و منتظر ماند. لنیو خیره نگاهش میکرد. خشم و عشق در درونش قوقایی به پا کرده بود. سرانجام افسرده گفت درست است که مادرم پیش خدمت بود، اما پدرم برای خودش ارباب بود. من به پستی تن نمی دهم. به اندازه کافی جهیزیه دارم و جوان هم هستم، پس می توانم بهتر از تو پیدا کنم. مانولیوس چوب کندکاری شده را چنان به خود فشرد که سینه‌اش به درد آمد. خدا حافظ لنیو. احساس کرد قلبش از هم گسیخته شده است. خیلی زود از آنچه بر زبان رانده بود پشیمان شد. ترس وجودش را فرا گرفت و در همان حال که سر را به زیر گرفته بود گفت لنیو، بگذار پیش از هر تصمیمی چند روز در اینجا تنها باشم. اگر دوستم داری چند روزی به من وقت بده. کس دیگری را دوست داری؟ راست بگو و مطمئن باش می روم. نه لنیو، نه، قسم می خورم. باشد، پس هر وقت تصمیمت را گرفتی خبرم کن، من منتظرت می مانم. اما این را بدان، همانطور که می توانم در تمام مدت عمرت دوستت داشته باشم، همانطور هم می توانم سراسر عمرم از تو متنفر باشم. این دیگر بسته به توست، بسته به بله یا نگفتن توست، انتخاب با خودت. سپس رو به پیر زال گرداند و گفت بیا مادلینا، بیا برویم. و هر دو کوره راه سرازیری کوهستان را پیش گرفتند. لنیو خشمالوده پیشا پیش می رفت و پشت سر خود را نمی نگریست. خون اشرافی و غرورآمیز پدر در رگهایش به جوش آمده بود. مانولیوس روی نیمکت افتاد و به چوبی که در دست داشت نگریست. دیگر هوس کندکاری نداشت. شعله خاموش شده بود و شمایل مقدس از ذهنش محو. دیگر نقشی در ژرفای قلبش وجود نداشت که بر روی چوب بیاورد. به درون کلبه بازگشت. دستمالی دراز گسترد. تکه چوب را با احتیاط و آرام همانند اخگری که زیر خاکستر پنهان کنند تا خاموش نشود درون آن گذاشت. داشت از تنهایی خفه می شد. پس چوب دستی خود را برداشت و برای دیدن نیکولیوس و گوسفندانش به راه افتاد. خورشید بر روی کوهستان نور می افشاند. جنبنده‌ای در هوا دیده نمی شد. سایه ها از ترس به زیر درختان خزیده بودند. پرندگان خاموش میان شاخ و برگ درختان به انتظار فرو افتادن گرما نشسته بودند. نیکولیوس در یک آن احساس کرد سرشار از توانایی شده است. گرداگرد خود را نگریست تا مگر کسی را بیابد و از نیروی خود بهره بگیرد. اما همه جا خلوت بود. نه مردی بود تا با او کشتی بگیرد و نه زنی که بر زمینش بیاندازد. گوسفندها آرام و خاموش زیر سایه درختان بلوط آرامیده بودند. اما به ناگاه سر و کله قوچ بزرگ شاخ پرپیچ پشمالود و چرکین با گردن ستبر و زنگ بزرگ راهبری برگردن پیدا شد، همان که نیکولیوس پشمالو صدایش می کرد. قوچ گستاخانه به گوسفندان آرمیده در زیر درختان نگاه می کرد و سنگین و با وقار راه می رفت که بوی نری دیگر فضا را انباشت و در یک آن نیکولیوس دیوانوار به او حمله برد و با چوب دستی به جانش افتاد. قوچ متکبرانه روی را برگرداند، اما حریف را در خور ندید، چون نه شاخ داشت نه پشم انبوه و تنها روی دو پا راه می رفت و یک ضربه سر کافی بود تا نقش بر زمین شود. پس بی آنکه اعتنایی کند به میان میش‌های خود رفت. اما نیکولیوس رهایش نکرد، شاخهای او را با دو دست گرفت و خواست بر پشتش سوار شود که خشم وجود حیوان را فرا گرفت. سر را تکان داد، نیکولیوس را به پشت به زمین انداخت. نیکولیوس زخمی و خون‌آلوده از جای جست و فریاد زد: ای حیوان بدزاد، حالا نشانت می دهم. آنگاه سر را پایین آورد و میان شانه ها فرو برد. قوچ نیز خیز برداشت و هر دو سرهای خود را به یکدیگر کوفتند. نیکولیوس از شدت ضربه گیج